باید تاریخ خواند و از زنان و مردان نامدارش گفت. باید از شجاعت و وطن پرستی گفت. باید تاریخ خواند تا تکرار نشود. سلام. تاریخ ما همواره به خودش میباله که نام انسانهایی در خودش به ثبت رسونده که هر روز زندگیشون رو به جستجو، یادگیری و خدمت رسانی به ایران زمین هزینه کردند. بیچشم داشت به شناخته شدن، شهرت و تقدیر و تشکر. مردان و زنانی که برای به دست آوردن علم و دانش تا ثریا هم رفتند. در این برنامه از پزشکی براتون میگم که همیشه در تلاش برای درمان و زندگی سالم کودکان بوده. حتی تا آخرین لحظه عمر. دکتر محمد غریب. محمد غریب در سال 1288 در تهران به دنیا آمد. پدر و مادرش از اهالی روستای گرکان از توابع آشتیان بودند. هنگامی که محمد به دنیا آمد، خشکسالی و قحطی در تهران سبب مشکلات زیادی شده بود. به همین خاطر خانواده غریب به آشتیان رفتند تا از قحطی و مشکلات اون در امان باشند. اما در گرکان محمد مرتب دچار بیماری میشد و شرایط رو برای پدر و مادر طاقت فرسا کرده بود. شاید اولین رویاهای پزشک اطفال شدن از همون سالهای بیماری در ذهن محمد کوچک جان گرفت. هرچه بود او با کنجکاوی به سخنان و حرکات طبیب روستا نگاه می‌کرد و توصیه‌هاش رو به خاطر می‌سپرد. محمد برخلاف بسیاری از همسالانش که به مکتب می‌رفتند از روز نخست راهی دبستان شد. استعداد او در یادگیری دروس و علاقه و پشتکارش از همون دوران مورد تشویق خانواده قرار گرفت. او دوره دبیرستان رو هم در دارالفنون به اتمام رسوند و از اولین دانشجوهای ایرانی بود که برای ادامه تحصیل به فرانسه سفر کرد. محمد جوان در اولین سال حضور در دانشکده پزشکی در فرانسه جایزه‌ای برای تشریح به دست آورد و چند سال بعد در رقابتی مشکل برای ورود به دوره انترنی بیمارستان پاریس موفق شد تا به عنوان نخستین دانشجوی ایرانی به این دوره ورود کنه و بالاخره بعد از 11 سال تحصیل در فرانسه با دانشنامه دکترای پزشکی به ایران بازگشت. دکتر غریب به ایران برگشت و در سال 1315 با زهرا غریب فرزند عبدالعظیم غریب بنیانگذار دستور زبان فارسی نوین ازدواج کرد و صاحب 4 فرزند شد. دو تن از این فرزندان حسین و محسن غریب هر دو از پزشکان بنام هستند. دکتر غریب بعد از بازگشت به ایران به خدمت سربازی در بهداری ارتش مشغول شد. بعد از اون در سال 1319 به عنوان دانشیار طب اطفال در دانشگاه تهران آغاز به کار کرد. او مدت 12 سال بخش اطفال بیمارستان رازی رو مدیریت کرد. بعد از اون با کولهباری از تجربه به بیمارستان هزار تخت خوابی منتقل شد و در اونجا بخش اطفال رو به راه انداخت. هنگامی که شارل آبرلن، استاد پاتولوژی بیمارستان پاریس و یکی از استادان دکتر غریب اقدام به تأسیس دانشکده پزشکی دانشگاه تهران کرد، اولین کرسی پزشکی با عنوان بیماری‌های کودکان را به دکتر غریب سپرد. او بعد از سالها تدریس در دانشگاه، نسل اول متخصصان اطفال در ایران را تربیت کرد. از میون اون شاگردان میشه به علیرضا مرندی، عبدالحمید حسابی، احمد قانع بصیری، صادق مختارزاده، نورالدین هادوی، مرتضی مشایخی، غلامرضا خاتمی، باهر، یحیی عقیقی، ربانی، سید احمد سیادتی، صمد رسولی و سید عبدالله پیشنمازی اشاره کرد. دکتر غریب در سال 1319 به همراه دکتر حسن احری کتاب مشکلات طب کودکان رو منتشر کرد. زمانی که در ایران کتب دانشگاهی چندانی تألیف نمی‌شد، این کتاب به عنوان یک کتاب مرجع میتونست راهگشای پزشکان جوان و متخصصان اطفال باشه. این کتاب در سال 1335 با تغییراتی به چاپ مجدد رسید. اما یکی از مهمترین کارهایی که دکتر غریب انجام داد، خدمات وسیعی در حوزه پزشکی نوین به مردم بود. یکی از این فعالیت‌ها تلاش در جهت ریشه‌کنی فلج اطفال بود. بیماری که به سادگی با مصرف واکسن در دوران نوزادی امکان ریشه‌کنی از جامعه رو داشت. اما از اونجا که در اون دوران مردم ایران با واکسن و تزریق دارو موافق نبودند، در ابتدا این کار برای دکتر و همراهانش آسون نبود. دکتر غریب با همکاری شاگردانش به ویژه دکتر مرتضی مشایخی گام مهمی به سوی ریشه‌کنی بیماری فلج اطفال برداشت. هرچند سالها بعد در دوره وزارت شاگرد دیگرش دکتر مرندی مهم تحقق یافت و فلج اطفال برای همیشه از ایران ریشه کن شد. همچنین دکتر غریب در دهه 20 راه رو برای مصرف آنتیبیوتیک ها در ایران هموار کرد و همکاران و شاگردان خودش رو ترغیب کرد تا از داروهای نسل جدید و آنتیبیوتیک ها به جای درمانهای قدیمی استفاده کنند. محمد غریب بعد از سالها تلاش در جهت تربیت پزشکان حاذق و پیشرفت پزشکی نوین در ایران، موفق به کسب نشان دانش از دانشگاه تهران و نشان درجه اول فرهنگ از وزارت آموزش و پرورش شد. باید اشاره کنم دکتر غریب نخستین پزشکیه که تعویض خون رو در ایران انجام داد. به همین دلیل اون رو از بنیانگذاران انتقال خون در ایران میدونن. همچنین او و همکارانش دکتر اهری که به اهمیت بیمارستان ویژه‌ای برای طب کودکان آگاه بودند، بعد از تلاش‌های بسیار موفق به تأسیس مرکز طبی کودکان در جنوب بیمارستان کانسر امام خمینی فعلی شدند. امروز خیابانی که مرکز طبی کودکان در اون قرار داره با نام دکتر غریب خونده میشه. محمد حسین سلطانزاده از شاگردان دکتر غریب و متخصص کودکان و نوزادان از ویژگی‌های این استاد بنام میگه. دکتر نمونه‌ای بارز از فروتنی بود و همیشه تلاش می‌کرد تا از دانش روز جهان آگاهی داشته باشه و به این دلیل کلاس‌های درس او جایی برای دانشجویان و دانشپژوهان مشتاق شناخته می‌شد. محمد غریب برای موندگاری درس و آموزش‌های خود در ذهن شاگرداش از طنز در کلام خودش استفاده می‌کرد و این گونه پاسخ‌های به یاد موندنی رو به پرسش‌های اونها می‌داد. دکتر صدای دلنشینی داشت و هنوز هم تنین صداش در گوش بسیاری از دانشجویانش باقی مونده. دکتر غریب بسیار دقیق و صبور بود. او با شیوه هایی که در اون روزگار مرسوم نبود، به بهترین شکل شاگردان خودش رو آموزش میداد و از اونها میخواست تا با نگاهی پدرانه بیماران کوچک خودشون رو مداوا کنند و هر زمان از درمان کودکی عاجز بودند، امید رو از اونها دریغ نکنند. علاقه محمد غریب به علم آموزی به گونه ای بود که در روزهای پایانی زندگی خودش هم آخرین مجله های علمی رو مطالعه می کرد. علم بیشمارش باعث شد تا از محمد غریب برای حضور در کنگره های خارج از کشور دعوت به عمل بیاد و این چنین نام ایران رو در طب کودکان و نوزادان زنده نگاه می داشت. سلطانزاده با اشاره به خاطره ای از پدر طب کودکان گفت: دکتر غریب در آخرین کنگره در پنجم شهریور 1353 خورشیدی با موضوع کودکان در تبریز حضور پیدا کرد و شب پیش از شروع این نشست به تب شدیدی مبتلا شد، اما با وجود بیماری در جلسه حاضر شد و سخنان خودش رو اینطور آغاز کرد: خوشحالم مشتاقان علم از تمام نقاط کشور گرد هم اومدن، اما تعجب کردم در شهر تبریز که تبها باید بریزه تب کردم و شاید نتونم به خوبی ادای دین کنم. سلطانزاده تعهد رو علت محبوبیت محمد غریب در میون مردم میدونه و میگه این استاد بزرگ به حرفه پزشکی عشق میورزید و ایمان به خدا و خدمت به خلق از ویژگی های خاص اون به شمار میرفت. یکی از دلیل های گرامی بودن این پزشک نزد مردم تعهد اون به انجام وظیفه پزشکی در برابر کودکان بود. محمد غریب به انضباط کاری بیش از پیش اهمیت میداد و پزشکی هنرمند بود که هنرش صرف پرورش و تربیت شاگردانی شد تا راه اون رو ادامه بدند و تلاش کنند و هر روز بر دانش خودشون برای درمان کودکان و نوزادان این مرز و بوم اضافه کنند. این استاد دانشگاه درباره توصیه‌ها و سفارش‌های محمد غریب به شاگردانش گفت: همواره بر توجه و حضور ذهن پزشک در هنگام معاینه بیمار تاکید داشت و بر این بود که یاداوری برخی امور در معاینه های پیشین میتونه پزشک رو در تشخیص و تجویز درست درمان یاری کنه. او همچنین مطالعه نسخه پیشین بیمار رو مورد تاکید قرار میداد تا پزشک اگر نکته آموزنده‌ای در اون نسخه وجود داره فرا بگیره و اشتباه های گذشته رو دوباره تکرار نکنه. سلطانزاده درباره یافته های ارزشمند این استاد فرهیخته و ماندگاری اون پس از گذر چندین دهه اظهار داشت: محمد غریب در دوره‌ای که مصرف شیر خشک در کشور تبلیغ و توزیع می‌شد، استفاده از شیر مادر را مورد تاکید قرار داد و دانش آموختگان خودش را به یادآوری اهمیت این امر به مادران توصیه می‌کرد. اهمیت این موضوع به گونه‌ای بود که در سال 2007 میلادی یک مجله تخصصی آمریکایی در مقاله‌ای به اهمیت شیر مادر پرداخت که در اون از گفته‌های ابن سینا در کتاب قانون که در اون نکته‌های فراوانی در ارتباط شیر مادر نوشته شده الهام گرفته بود. در سال 1351 دکتر غریب به سرطان مثانه دچار شد و پس از دوره‌های درمانی ناموفق در داخل و خارج کشور در نهایت در سال 1353 در بیمارستان مرکز طبی کودکان که خودش اون رو تأسیس و اداره می‌کرد چشم از جهان فرو بست و در آرامگاه شیخان قم به خاک سپرده شد. ورق‌های زندگی نامه دکتر محمد غریب به پایان رسید، اما خدماتش به طب کودکان پابرجاست. در سال 92 سردیسی از او در پارک علم و فناوری پردیس به یاد تلاش‌های او برای کودکان ایران نصب شد. و نشان افتخار از طرف ما مردمان ایران تقدیم می‌شود به مردی که خالصانه برای این خاک و بوم تلاش کرد تا آخرین نفس، جناب دکتر محمد غریب. شما افتخار ما بوده و خواهید بود.
به هر کجا سفر کنم هوای توست در سرم، خوشم که از همه جهان تویی تمام باورم. غریب و بی‌نشانم از تو که دور می شوم، نام تو که می رسم پر از غرور می شوم. ایران ای همیشه با شکوه، ایران ایستاده هم چکوه، ایران از خروش غیرتت دشمن آمد به ستوه، ایران چه رنج ها کشیده ای، چه داغ ها که دیده ای، با پر و بال بسته هم به قله ها رسیده ای. آغوش تو برای من امن‌ترین جای جهان، در دل روزهای سخت دوباره سر بلند به ما. ایران ای همیشه با شکوه، ایران ایستاده هم چکوه، ایران از خروش غیرتت دشمن آمد به ستوه، ایران ایران ای همیشه با شکوه، ایران ایستاده هم چکوه، ایران از خروش غیرتت دشمن آمد به ستوه، ایران.
معاونت صدای رسانه ملی برگزار می‌کند.
پویش ملی من ایرانیم.
من ایرانیم.
من ایرانیم. آرمانم شهر.
محورهای موضوعی.
موج بیعت با رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای.
نمایش قدرت برتر نظامی ایران و آسیب پذیری دشمن.
بازنمایی حمایت جهانی از ملت ایران.
نکوداشت یاد امام شهید و شهدای جنگ رمضان.
وحدت ملی و حمایت از نیروهای مسلح و مدافعان وطن.
انزجار از دشمنان در چهارشنبه پایان سال.
هموطنان عزیز می توانند همراهی خود را با پویش من ایرانیم در قالب های صوتی شامل
پادکست، موسیقی، سرود و دلگویه،
متنی شامل
شعر، داستانک و دلنوشته،
تصویری شامل
عکس، طرح گرافیکی و ویدیوی کوتاه به بازوی ادساین خان صدا بات در پیام رسان بله
و یا تارنمای 40.ir ارسال فرمایند. آثار منتخب از رادیو، رادیو نما و فضای مجازی شبکه های رادیویی پخش و از آثار برگزیده تقدیر خواهد شد.
اگر سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم.
دبیرخانه پویش ملی من ایرانی.
پشت پرده خبر.
دفتران مجلس کابرگان رو زدم وسط پشت من، خودم شخصا بردم بیرون.
عزیزانشون الان زیر آوار هستن، اونم میگن 10 نفر شهید شدن،
اما ما ساکت نمیشیم.
China and Russia are sitting on the sidelines monitoring everything. They're in close touch with the government.
ولی مردم ایستادن، مردم تا آخرش ایستادن و به هیچ وجه جا نمیزن.
پشت پرده خبر.
سلام و درود خدمت همه شنوندگان عزیز، شنوندگان جان، مردم شریف با غیرت، با ایمان، نازنین ایران. بله، ایران، نامی که با این حمله که چرس کنم، با این خریتی که آمریکا علیه کشورمون صورت داد، تو این نقطه از تاریخ تا ابد ثبت میشه. همه مردم آینده دنیا راجب امروز میخونن، راجب اینکه ایران چطور تونست با وجود 40 سال تحریم به جایی برسه که در برابر ابرقدرت شماره 1 دنیا ایستادگی کنه، به طوری که ابرقدرت دنیا بیفته اینور اونور دنبال یار جمع کردن، ببینه کسی پیدا میشه که بیاد کمکش بکنه. شنوندگان عزیز، در روزهای گذشته ترامپ بارها به ایرانی‌ها توهین کرد. یه بار گفت اینا وحشی‌ترین مردم دنیا، یک ملت تروریستن. بارها اشاره کرد تروریست نیشن، ملت تروریست. وارد جزئیات نشد که مثلا بگه این طرفدار فلانیه، اون طرفدار فلانیه، نه، تروریست نیشن، ملت تروریست. یک تماس تلفنی داشت با فاکس نیوز. اونجا توی اون تماس تلفنی اعلام کرد مردم ایران به صورت ژنتیکی بیمارن.
They're sick people and something wrong there. So the genetics are not exactly they're not exactly your genetic. It's one of those problems, Brian. It's a terrible thing and it happens.
اونها ژنتیکی مشکل دارن. در تماس با فاکس نیوز اینو گفت. و حالا در اظهار نظری جدید ترامپ درباره ایران این مطلب رو عنوان کرده. این جنگ یک بازی شطرنج بزرگ در سطحی بسیار بالاست. من با بازیگران بسیار باهوشی سر و کار دارم. اینها آدم‌های باهوشی هستند، وگرنه به این جایگاه نمی‌رسیدند. وقتی با بعضی از این افراد طرف می‌شوی، می‌فهمی با چه کسانی روبرو هستی. ذهن‌هایی در سطح بالا، آدم‌های باهوش بسیار بالا. چی شد ترامپ؟ زرت در رفت؟ دیدی نمیتونی تنگه رو آزاد کنی؟ یه دفعه موضع‌گیریات عوض شد؟ آخه تازه شروع شده شیطون، صبور باش.
میراث آیت الله خامنه‌ای تو قوای دفاعی چیه؟ میراث آیت الله خامنه‌ای اینه که کشوری که در عرض 8 ماه 2 بار ستاد فرماندهی کل نیروی مسلحش خورده، 2 بار فرماندهی سپاهش خورده، 2 بار در چند صد فرماندهی نظامیش خوردن، اما الان داره همزمان، نه تو منطقه ها، همزمان داره با سبع قدرت نظامی میجنگه، یعنی هم با اسرائیل، آمریکا، ناتو داره میجنگه، نه فقط هوایی، تو دریا هم داره میجنگه. اینه. حالا مقایسه کنید با 45 سال پیش، سیه که شهریور 59 وقتی حمله شد، ما تا 1 سال نمیتونستیم عملیات آفندی انجام بدیم. یعنی خرمشهر اشغال شد، آبادان محاصره بود، 7-8-10 تا شهر دیگه اشغال شده بود، ما یه عملیات نمیتونستیم انجام بدیم. 1 سال طول کشید، تو مهر 1360 ما عملیات سامان رحمه رو انجام دادیم، آبادان از محاصره خارج شد، زورمون نمیرسید. مگه عراق چی بود؟ عراق هم یک کشور منطقه‌ای بود. حالا مقایسه کنید با الان، یک ساعت بعد از جنگ ما همزمان به 8-9 کشور منطقه حمله کردیم، به امارات، اردن، قطر، عربستان، کویت، قبرس حمله کردیم، همزمان به 2000 کیلومتر مربع اسرائیل نکرد کردیم. یک ساعت بعد از اینکه ما حمله شد این میراث آیت الله خامنه ای. ما 45 سال پیش روز سوم جنگ دنگ خاردار بودیم، الان روز سوم جنگ سه تا هواپیمای آمریکایی داریم. مقایسه کنید با شهریور 1320، شوروی و انگلیس از شمال و جنوب و غرب حمله کردن، یه روزه ارتش پهلوی پاشید، چند روزه رسیدن تهران، رضاخان سوار کشتی کردن کوهستان جزیره موریس. الان همه دنیا جمع شدن ایرانو جمع کنن، زورشون نمیرسه. اینه میراث آیت الله خامنه ای.
این خامنه ای بود که به ما شوق خطر داد، این ذلت دشمن که ببینی اثر اوست. ما آمده ایم تا که به شیطان بنوازیم، رمیه جمرات از طرف خامنه ای را، رمیه جمرات از طرف خامنه ای را. مدیون تو ایم، یار تو ایم، رهبر جاوی ای یار خمینی که شدی جوشن ایران، ای یار خمینی که شدی جوشن ایران.
اما شنوندگان عزیز، یه زمانی میگفتن امریکا مهد دموکراسیه، شما میتونید در امریکا هر چیزی که دلتون میخواد بگید، برای شمور فوش بدید، هر نظری داشته باشید بگید، کسی با شما کاری نداره. اما خیلی جالبه، همین امریکایی که مدعی آزادی بیان بود، حالا توی رسانه نزدیک به دونالد ترامپ، فاکس نیوز، یه رسانه نزدیک به ترامپ و وزیر دفاع آمریکاست، که البته وزیر دفاع دیگه نباید بگیم، باید بگیم وزیر جنگ. آمریکا داره دائم جنگ راه میندازه. تو فاکس نیوز یه گزارشی کار کردن تحت عنوان بحران کمدی ها. نوشتن که مجری های برنامه های آخر شب در آمریکا در حالی که عملیات خشم حماسی، اسم این عملیاتی که به ایران حمله کردن، اسمشو گذاشتن خشم حماسی، که سخنگوی قرارگاه خاتم مسخره شون هم کرد آمریکایی‌ها، گفت آقا این خشم حماسی رو عوض کنی، اسم ماموریتتون رو بذاری ترس حماسی. دو هفته است منتظریم که ناوتون بیاد تنگه هرمز باهاتون مبارزه کنی، اصلا کجا هستی؟ به هر حال تو این گزارش اومده که به جای اینکه کمدین‌های ما تو برنامه‌هاشون به ایران حمله کنن، دارن ایالات متحده رو مورد حمله قرار میدن و مطالعه کردن و دیدن که 94% از جوک‌هایی که تو این برنامه‌های کمدی گفته میشه مرتبط با جنگ، ایالات متحده و متحدان اون رو، یعنی اسرائیل، به جای ایران هدف قرار میده و آمریکایی‌ها خیلی ناراحتن از این بابت که چرا کمدین‌هاشون دارن کشور خودشونو میزنن. دلیلش که مشخصه، به خاطر اینکه تو دل آمریکا مردم به حقانیت ایران عزیز ما پی بردن. اما حالا برای اینکه متوجه بشی چی میگن تو استنداپ کمدی‌هاشون و برنامه‌های کمدیشون، یه قسمتی از این رو براتون پخش میکنم، منتها چون رادیوه براتون دوبله هم میکنم که بفهمید چی گفته و چرا ترامپ و رسانه نزدیک به اون، یعنی فاکس نیوز، انقدر فشاری شدن و دارن میسوزن. کلی اتفاق دیوونه کننده داره میفته. جنگ با ایران، اون مدرسه که تو ایران آمریکا بمبارون کرد، همه فکر میکنن کار ترامپه. من نمیدونم، فکر نمیکنم کار ترامپ باشه، فکر نمیکنم ترامپ مدرسه رو بمبارون کرده باشه. آخه طبق پرونده اپستین اون عاشق بچه ها بوده. واقعا ماجرای تجاوز به دختر بچه ها تو جزیره اپستین، همون تجاوز، آه همون بچه ها دامنه ترامپ و خانوادهشون میگیره. شک نکنید، اینا آدم های ظالمی هم، اینا آدم های ظالمی هم و تو کارهایی که میکنن الان اگر میبینید مثل خر تو گل رفتن، به خاطر اینه که دارن تاوان اشتباهاتشون رو پس میدن. ترامپی که روزه اول چپ و راست ایران رو تهدید میکرد، حالا دوره افتاده داره از تمام اروپا و چین و اینور اونور نیرو جمع میکنه که ببینه کسی پیدا میشه بیاد کمکش کنه این تنگه هرمز رو باز کنن. ببینید کارشناس شبکه بی بی سی چی داره میگه راجع به این ماجرا.
درخواست پرزیدنت ترامپ از کشورهای دیگه مثل فرانسه و آلمان و ژاپن این هست که بیان کمک بکنن تا نفتکش‌ها رو اسکورت بکنن تنگه هرمز، یه ذره بوی استیصال و درماندگی میده. این به هر حال روی مسئله ایرانی‌ها از قبل بهش فکر کرده بودن و واقعیت این هستش که مقامات آمریکایی آمریکا فکر نکردن که چنین عواقبی میتونه مترتب باشه بر بسته شدن تنگه هرمز، برای همین بنزه کافی منابع دریایی نظامی رو برای برخورد با این مسئله اختصاص نداده. حقیقت این هستش که برای ایران هدف قرار دادن زیرساخت‌های نفتی کشور منطقه خیلی ارزان تموم میشه.
یکی از چیزهایی که برای من خیلی جالبه اینه که امریکا به قدری عمل کردش در جنگ با ایران، مخصوصا نیروی دریاییش که قرار بود امنیت تنگه هرمز رو فراهم بکنه و تضمین بکنه، به قدری عمل کردش ضعیف بوده که وقتی رسانه‌های معاند، این شبکه‌های خبری مخالف حکومت ایران، اینا رو نگاه می‌کنی انگار داری شبکه افق رو نگاه می‌کنی، انگار شبکه خبر خودمون رو داری نگاه می‌کنی. تحلیلگرا همه پیام فتح و فتوح میدن، همه دارن میگن امریکا گرفتار شده، یعنی جدی دارن میگم ها. و بعد با این ایرانی خارج از کشور که مخالف حکومتن صحبت میکنیم، میگه آقا این شبکه ها دارن همینا رو میگه، اینا مخالف ایرانن، اینا دارن میگن که امریکا گرفتار شده، نه نه اینا مزدورن، اینا مزدور آخوندان، آدمای جمهوری اسلامی ان. آخه عزیز من، همه این همه خبرنگار اینا رو همه رو جمهوری اسلامی فرستاده بگه که تو شبکه هاتون از من دفاع بکنید؟ اینا که تا قبل جنگ داشتن حمله میکردن به ایران، که چی شده ما الان شبکه ها رو بالا پایین میکنیم؟ انگار داریم بین شبکه افق و شبکه خبر خودمون بالا پایین میشیم. باور نمیکنید؟ بیا یکی دیگه تو شبکه خودشون گفتن، ببین چی دارن میگن. مال همین شبکه معانده.
چیزی که از پیام دونالد ترامپ دیدیم، پیام جدیدش، که اشاره میکنه به اینکه نیاز داره کشورهای بیشتری در این مسئله بسته شدن تنگه هرمز مداخله بکنن، این نشون میده که خود این مسئله بحران اقتصادی که دامنگیر ایالات متحده شده، به عنوان کسی که، به عنوان کشوری که جنگ رو شروع کرده و به عنوان کشوری که مسئول پایان دادن به این بحران اقتصادیه، اونها رو به سمتی سوق خواهد داد که دست کم مذاکرات رو شروع کنن.
بیا داره میگه که آمریکا به جایی میرسه که مجبور میشه بره با ایران مذاکره کنه. من نمیدونم ما چه بلایی آوردیم سر این رسانه‌های مانه تو این جنگ. ما موشکامون رو به پایگاه آمریکا زدیم، ولی مثل این که غیر مستقیم تجاوز فرهنگی هم کردیم به این رسانه‌های مانه. اینا همه یه دفعه ناخواسته دارن مدافع ایران میشن و انقلابی میشن. و از اون شگفت انگیز بعد این آقای خانم دیگه اومد، اینم داشت از ایران دفاع میکرد.
خب به نظر میاد که واقعا استراتژی جنگ نامتقارنی که جمهوری اسلامی تا اینجا پیش برده و اینکه آستانه هزینه پذیریش خیلی بالاتر از آمریکاست، همونطور که خیلی های دیگه اشاره کردن، واقعا میشه گفت تا اینجا اون بازیگری که به نظر میاد تو یک وضعیت خیلی پیچیده این طریق قرار گرفته خود آمریکاست. هزینه جنگ برای آمریکا و شرکا بالا رفته، هزینه نفت در بازارهای جهانی افزایش پیدا کرده بدون اینکه جمهوری اسلامی ساقط بشه، یعنی در نهایت برای آمریکا شاید این شکست محسوب بشه.
حالا این یکی یه ذره با تعارف گفت شاید به شکست منجر بشه، یه شاید هم انداخت رو دروسی. آی تهیه کننده یه چیز حماسی بذار بشوره ببره. ما عادت نداشتیم این خیانتکارا، این خائنه از ما دفاع کنن، حالا به نظر میرسه که انقدر برای بچهای نیرو دریایی خوب تو تنگه هرمز مبارزه کردن، این برای بچهای نیروی هوافضا، اون پهبادای آرش برای بچهای ارتش انقدر خوب بوده که اینا هم دیگه آچمز شدن، چاره ای جز تعریف ندارن، هیچ چی، زبون بند شدن. آقا یه چیز حماسی بذار.
میبینه دشمن عزت ایرانی ها رو، درایت و بصیرت ایرانی ها رو، تا که بساز فتنه ای برای ایران، نشون گرفته وحدت ایرانی ها رو، نشون گرفته وحدت ایرانی ها رو، نمیذاریم دوباره این انسجام و وحدت رو از هم بپاشه، بهش امون نمیدیم که بذر فتنه پای این پرچم بپاشه، که بذر فتنه پای این پرچم بپاشه. هیهات من نزله، هیهات من نزله، هیهات من نزله، ای هات من نزله،
ای هات من نزله. اما دوستان عزیز، من خیلی دنبال این مسئله گشتم که ببینم چیه جریان، چرا همه انگار آچمز شدن، همه شوکه شدن و اینا. آقای جفری ساکس، پروفسور جفری ساکس، آدم معروفیه، اگر به اینترنت دسترسی پیدا کردید حتما راجبش مطلب بخونید، اقتصاددان و استاد دانشگاه کلمبیا است. ایشون توضیح میده که چرا این اتفاق برای آمریکا افتاده.
President Trump underestimate the Iranian military, not just its battlefield
آمریکا در تمام طول زندگی من که داره طولانی هم میشه دشمناش رو دست کم گرفته. از ویتنام به بعد آمریکا بارها و بارها ظرف چند روز یا چند هفته اعلام پیروزی کرده، چون دیده که جنگ ها سالها